سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را طاهر روشان پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پس از مشاورت عقب دروازه‌های بسته یک نشست بحث‌های علنی را در مورد افغانستان برگزار می‌کند. روزا اوتنبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر این سازمان در کابل در نشست امروز از وضعیت فعلی در افغانستان معلومات خواهد داد. گفته شده که در نشست در مورد تهدید تروریسم از افغانستان بحث می‌شود. نماینده دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا هم قرار است در این نشست سخنرانی کند. حقوق بشر به ویژه آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان از موضوعات هستند که در این نشست روی آن تمرکز خواهد شد. این نشست دو روزه پس از آن برگزار می شود که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان روز دوشنبه در شورای حقوق بشر این سازمان از کشورهای جهان خواست تا تبعیض جنسیتی را یک جنایت بین المللی بخوانند. طالبان این اظهارات را رد کردند. برنامه جهانی غذا تخمین می کند که بیش از 15 میلیون تن در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید و 2.8 میلیون نفر دیگر با گرسنگی شدید روبروند. WFP در گزارش تازه‌اش که دیروز نشر شد گفته که بر علاوه بحران‌های شدید اقتصادی و بشری میلیون ها تن در افغانستان تحت تاثیر شرایط سخت اقلیمی قرار گرفتند. با گفته برنامه جهانی غذا به دلیل کمبود بودجه این سازمان مجبور شده که کمک‌های غذایی اش را حتی در مناطق هم کاهش دهد که مردم در آن با عدم مسئولیت شدید غذایی روبروند. در گزارش این سازمان گفته شده که 8 میلیون تن از آسیب پذیران در افغانستان دیگر کمک‌های غذایی را دریافت نخواهند کرد. WFP گفته که برای تکمیل کردن برنامه‌هایش در افغانستان در 6 ماه آینده به 918 میلیون دلار نیاز فوری دارد. نرندر مودی صدر اعظم هند در واشنگتن است و قرار است فردا در قصر سفید سخنرانی کند. پیش از سخنرانی آقای مودی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا غذای امشب را صرف خواهد کرد. مودی در جریان سفر رسمیش به آمریکا همچنان در کنگره سخنرانی خواهد کرد. از سال 2014 و از انگامی که مودی به عنوان صدر اعظم هند روی کار آمد، این پنجمین سفرش به آمریکا است. این سفر تا سه‌شنبه آینده ادامه خواهد یافت. بر اساس خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود که در سفر نرندر مودی همکاری های هند و امریکا در بخش های دفاعی و فناوری های پیشرفته گسترش یابد و هند از فناوری های حساس امریکا بهره‌مند شود. فناوری که واشنگتن آن را با ندرت با کشورهایی که متحدش نیستند شریک می سازند. و رسانه های روسی به نقل از مسئولان تنفیذ قانون خبر دادند که گفتند 3 طیاره بدون سرنشین در نزدیکی مسکو پایتخت این کشور سرنگون شدند. بر اساس گزارش رسانه های روسی و کانال های تلگرام این کشور، 2 طیاره بدون سرنشین در نزدیکی یک پایگاه نظامی در منطقه ناروفومنسکو، 1 طیاره بدون سرنشین دیگر در روستای لوکینو سرنگون شدند. اندری وروبیوف والی منطقه تایید کرده که 2 طیاره بدون سرنشین در نزدیکی یک انبار مهمات اردو سرنگون شدند. با توجه به ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، چندین منطقه روسیه در ماه‌های اخیر مورد حملات تیاره‌های بدون سرنشین قرار گرفتند. کیف تا اکنون در این باره چیز نگفته است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. حالا 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز میزبان نشست درباره افغانستان است. این نشست برای افغانستان تا کدام حد مهم است گفتگو کرده ایم با یک فعال سیاسی و وزیر داخلی پیشین نظام جمهوری.
این جلسه تو مثل که یک دیوار از خشت می سازین. اینمی تو یک جلسه سری جلسه دیگه موقف بندلی را هماهنگتر می سازه.
اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید که سطح گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان بسیار بالا رفته. هشدار گرمای شدید در افغانستان. بانک جهانی میگوید که 2 ماه آینده سطح دما بلند خواهد رفت. سفر صدر اعظم هند به واشنگتن امروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میزبان نرندر مودی است. در برنامه با کسی هم آشنا خواهد شد که مشغول گلفروشی و گلسازی در کابل است.
در پلوی مسلک باید شوق و اشتیاق و علاقه باشه، تنها یک هدف نباشه پول باشه. باز و آدم ابتکارات می داشته باشه و این مسلکی میشه، هر مسلکی که باشه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز میزبان نشست درباره افغانستان است. قرار است روزا اوتنبایوف نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست درباره وضعیت فعلی این کشور سخنرانی کند. اوتنبایوف پیش از این نشست با لانا زکی نصیب رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدار کرد و در مورد وضعیت امنیتی، حقوق بشری و رساندن کمک‌ها به افغان‌ها با او گفتگو کرد. جزئیات بیشتر از حسیب تلاش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه ساعت 6:30 به وقت کابل میزبان نشست ویژه درباره افغانستان است. بر اساس گزارش‌ها در این نشست در مورد موضوعات چون وضعیت امنیتی و حقوق بشری افغانستان و رسانیدن کمک‌ها به افغان‌ها گفتگو خواهد شد. لانا زکی نصیبه نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت این سازمان به تاریخ 2 ماه جون در یک نشست خبری بدون دادن جزئیات بیشتر در مورد این نشست گفته بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تمرکز خود روی افغانستان ادامه خواهد داد. وضعیت افغانستان هنوزم خراب است و تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد موضوع حقوق زنان افغان موقف واحد و واضح دارند. در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزا اوتنبایوف نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما نیز شرکت خواهد کرد و در مورد وضعیت جاری در افغانستان به اعضای این شورا معلومات خواهد داد. او پیش از این نشست روز گذشته با لانا زکی نصیبه رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدار کرده بود. نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در صفحه توییترش نوشته است در این دیدار روی وضعیت امنیتی، حقوق بشر و رسانیدن کمک‌ها به افغان‌ها گفتگو کردند. نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد افزوده است این بسیار مهم است که برای آینده بهتر افغان‌ها که حقشان است شورای امنیت سازمان ملل متحد به تعهدات خود پابند بماند. درباره خواست حکومت طالبان از این نشست از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این همواره خواهان تعامل با جهان از طریق این گونه نشست‌ها شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این نیز در ماه ثور سال روان در مورد افغانستان نشستی را برگزار کرده بود. در آن نشست ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران افغان محکوم شده بود. شورای امنیت با تصویب قطعنامه تاکید کرده بود که طالبان باید حق آموزش و کار زنان و دختران افغان را اعاده کنند. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کرده بودند. در این قطعنامه که مسوده آن را امارات متحده عربی و ژاپن تهیه کرده بودند، گفته شده بود که ممنوعیت طالبان بر کار کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان حقوق و اصول بشری را زیر پا می کند.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار است امروز در مورد افغانستان برگزار شود. این نشست ساعت 6:30 عصر به وقت کابل آغاز خواهد شد. روزا اوتنبایوف رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در این نشست درباره وضعیت فعلی افغانستان سخنرانی خواهد کرد. اما این نشست برای افغانستان چقدر مهم است؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را با محمد عمر داودزی فعال سیاسی و یکی از وزیران نظام پیشین جمهوری در میان گذاشته.
این یک سلسله مجالسی است که ملل متحد برگزار میکنه، سرمنشی سازمان ملل برگزار کرده که ما شاید جلسه در دوحا بودیم در جلسه نماینده خاص، و همچنان شورای امنیت سازمان ملل که رول اساسی را نماینده امارات متحده عربی که یک خانم محترم سونا رول بسزا دارد، اینا جلساتی داشتن و این جلسه که امروز است این هم اهمیت خاص خود داره، چرا این بعد از اون جلسه دوها میشه. باز جریان است که بعد از اون جلسه صدر اعظم قطر رفت به قندهار امو پیامای او جلسه را برد و با طالبان شریک ساخت. خب این جلسه تو مثلی که یک دیوار از خشت می سازین، اینمی تو یک جلسه سر جلسه دیگه موقف بندلی را هماهنگ تر می سازه و امید است که طالبا هم همین پیاما را درست بگیرن.
داوزه سب چی فکر میکنید نشست سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان آنگونه که توقع میره به نظرتان مسائل در آنجا بحث خواهد شد؟
دقیقا که بحث میشه، چرا سازمان ملل یک حضور بسیار قوی و وسیع داره در افغانستان، در هر ولایت حضور داره، در هر ولسوالی خوب گفته نمیتونیم ولی به شکلی از اشکال رسیدگی دارن و معلومات اینا راپورا و گزارش های خود تهیه میکنن، از هر لحاظ گزارش مورد وضعیت حقوق بشر و وضعیت خانما و همچنان مسائل امنیتی و حضور توریست های خارجی همش گزارش داده میشه و در اینی تو جلسات با گزارش های راه میشه. ایجا خوی ایجا ملل متحد یک گروپی چند کشوری نیست، کل جهان است، اوجا کل جهان او گزارشات رو میشنوه، نگرانی ها رو بررسی میکنه و بالاخره پالیسی های بعدی خود میسازه و طبیعتا که باز تصمیم هم میگیرن که اما نتایجش چطور برای طالب ها ابلاغ کنه.
تجربه که از نشست های گذشته موجود است، شما در صحبتاتون اشاره هم داشتین، فکر میکنید این نشست هم در وضعیت فعلی افغانستان سودمند واقع شوه و یا نتیجه ملموسی را در قبال داشته باشه؟
به هر دو طرف رفته، میتونه رای حل پیش طالبا هست، کلید حل پیش طالبا است. اگر طالبا با سینه پراخی را بشنوه، با ذهن باز بشنوه و عقلانی برخورد کنه با موزیگیری بین‌المللی و جهانی، در او صورت نتایج بسیار خوبی خواهد داشت برای طالبا، در قسمت برسمیت شناختن، در قسمت همکاری بشری با مردم افغانستان و همچنان همکاری انکشافی. ولی اگر مثل سابق به این شکل که گویا جهان بر ضد اسلام است و تنها ما برای اسلام روانستیم و بر علیه اسلام هستن، به این خاطر تو موضی گریامی، این باز نتیجهش انوز بدتر میشه، انوز انزوا بیشتر میشه و تحریمات سر بزرگای طالبا بیشتر میشه.
محمد عمر داودزی فعال سیاسی و یکی از وزیران نظام پیشین جمهوری با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 5:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید سطح گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان بسیار بالاست. دفتر اوچا در افغانستان امروز در توییت گفت که حدود 15.5 میلیون تن از افغانها از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند و نزدیک به 2.7 میلیون تن دیگر در وضعیت اضطراری شدید به سر میبرند. این سازمان همچنان در پیوند به سوء تغذیه کودکان مادران در افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده. جزئیاتش در این گزارش.
از یک سو به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان بر تحصیل و کار دختران و زنان افغان میزان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بسیار کاهش یافته است و از سوی دیگر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نسبت به افزایش گرسنگی و سوء تغذیه در این کشور هشدار می‌دهد. دفتر اوچا در افغانستان روز چهارشنبه در صفحه توییترش نوشته که گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان به شدت افزایش یافته است. این سازمان افزوده است در حال حاضر حدود 15.5 میلیون افغان از امنیت غذایی برخوردار نیستند و تقریبا 2.7 میلیون نفر دیگر در وضعیت اضطراری به سر میبرند. به گفته اوچا نزدیک به 3.2 میلیون کودک و 840 هزار مادر شیرده از سوی تغذیه شدید و متوسط رنج میبرند. پیش از این برنامه جهانی غذا هم به روز پنجشنبه گذشته هشدار داده بود که سطح سوی تغذیه در افغانستان به اوج خود رسیده و نیمی از مردم این کشور با گرسنگی شدید مواجه هستند. علاوه بر این، برخی از افغانها نیز از وضعیت بد خود به دلیل گرسنگی و فقر داستانهایی دارند. محمد علیم یک تن از باشندگان ولایت پکتیکا میگوید که کار و بار نیست و اخیراً کمک ها متوقف شده است که زندگی آنها را بسیار دشوار ساخته است.
مدت زیاده است که کمک ها قطع شده است. ما مردم فقیر هستیم. تو می رویم سر کار، دنبال کار می گردیم. کار پیدا نمی کنیم.
یکی از باشندگان ولایت کندهار هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با ارسال پیام به رادیو آزادی از روند توزیع کمک ها انتقاد کرد و گفت که وضعیت آمده که تمام خانواده ها روز و شب چیزی برای خوردن ندارند. و می گوید
زخپل معیوبم،
من معلول هستم، با اولادهایم 9 نفر در خانه هستیم. یک روز آمدم که اسمم را در کمک نوشته کنم و من گفتم که اسمم را نمی نویسم، چون ملک دوست ندارد، بلکه اسم کسی را که ملک دوست دارد می نویسم. به چه کسانی کمک می کنند؟ می گویند به فقرا کمک می کنند. بیا خانه من را ببین، من یک کارگر غریب هستم.
مسئولان برنامه جهانی غذا در افغانستان هم چند پیش به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل دخالت طالبان روند توزیع کمک ها را در ولایت غور متوقف کردند. پیش از این هم گزارش های از مداخله مقامات طالبان در توزیع کمک ها منتشر شده است، اما حکومت طالبان آن را رد کرده است. روز سه‌شنبه برنامه جهانی غذا در بیانیه نوشت که بر اساس برآوردها بیش از 15 میلیون نفر در افغانستان از امنیت غذایی برخوردار نیستند و 2.8 میلیون نفر دیگر با خطر گرسنگی و در وضعیت اضطراری قرار دارند. برنامه جهانی غذا همچنین گفته است که علاوه بر بحران اقتصادی و بشری در افغانستان، بلایای طبیعی نیز زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و میلیون ها افغان با وضعیت ویرانگری روبرو شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره استراتژی حکومتشان برای بیرون کردن افغان‌ها از این وضعیت اقتصادی و بشری پاسخ نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، جامعه جهانی تمامی کمک‌های خود به افغانستان را کاهش داده و یا متوقف کرده که دلیل آن را سیاست‌های نادرست آنها عنوان کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 5:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش پیش بینی کرده که سطح گرما در سرتاسر افغانستان از میانه های ماه جون تا آگوست امسال بلند خواهد رفت. در گزارش آمده که با در نظر داشت خشکسالی های پیهم برای سومین سال، کشت و برداشت محصولات زراعتی محدود شده. اداره هواشناسی تحت مدیریت حکومت طالبان نیز از دمای بالاتر از حد اوسط در سرتاسر افغانستان به ویژه چندین ولایت در شرق و جنوب از امروز تا 8 روز آینده هشدار داده. خجسته کبیری هم این حالا با ما شماست با جزئیات بیشتر در این مورد.
سلام. نگرانی ها از افزایش دمای بالاتر از حد میانگین. محمد راشد باشنده ولایت کابل و کارمند در یکی از رستوران ها است. محمد راشد به رادیو آزادی گفت سال روان گرمای شدید سبب بیماری های مختلف شده و نبود برق دوامدار تحمل گرما را برای آنها دشوارتر کرده است. او بر رادیو آزادی گفت افزایش دمای بلندتر از حد میانگین دهقانان و مزاری آنها را نیز با مشکل روبرو ساخته است. غوث توحیدی، یکی از دهقانان در ولسوالی نوزاد هلمند، بر رادیو آزادی میگوید گرمای شدید سبب خشکسالی و پایین آمدن سطح آب شده که به کشت و برداشت آنها آسیب رسانده است. در همین حال وزارت معارف حکومت طالبان روز گذشته در یک توییت گفته است که به مناسبت عید قربان و گرمی هوا، مکاتب ولایات سرتاسر را از تاریخ 3 جوزا و تا 12 سرطان رخصت کردند. از سوی هم موسی باشنده ولسوالی خوگیانی ننگرهار بر رادیو آزادی گفتند که به خاطر گرمی هوا و جلوگیری از بیماری دانش آموزان در ولایت ننگرهار، مکاتب دولتی در این ولایت رخصت شده است. دکتران هم به این باورند که دمای بالاتر از حد میانگین سبب بیماری های جهاز هضمی، قلبی و کلیه‌ای نزد افراد می شود و در صورت مواجه شدن با آن باید به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کنند. اداره هواشناسی تحت مدیریت حکومت طالبان نیز از دمای بالاتر از حد میانگین در سراسر افغانستان، به ویژه در ولایات نیمروز، هلمند، کندهار، فرا، زابل، ننگرهار و لغمان از امروز تا 8 روز آینده هشدار داده است. البته این در حال است که بانک جهانی در گزارش روز سه‌شنبه خود از احتمال زیاد دمای بالاتر از میانگین در سراسر افغانستان از ماه جون تا آگوست 2023 ابراز نگرانی کرده. بانک جهانی افزوده که با وجود این شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی پایدار برای 30 سال متوالی زمینی کشت و برداشت را محدود کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی در افغانستان میزان بارندگی و حجم آب برف کمتر از حد متوسط، ذوب زودتر از حد نرمال در بیشتر زون‌ها و شرایط رطوبتی خاک کمتر از حد نرمال تا میانه ماه می 2023 منجر به تنش رطوبتی قابل توجه در کشتارهای گندم در مرکز، شمال و غرب افغانستان شده است.
تشکر از خجسته کبیری بابت ارائه این گزارش.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده امروز میزبان صدر اعظم هند است. انتظار می رود نرندر مودی در این سفرش با واشنگتن چندین توافق در زمینه های مختلف از جمله همکاری نظامی میان دو کشور را امضا کند. این سفر مودی تا سه شنبه آینده ادامه خواهد یافت. فرشته نگاه جزئیات دارد.
نرندر مودی صدر اعظم هند که در یک سفر رسمی از ایالات متحده بازدید می کند، غذای امشب را با جو بایدن رئیس جمهور آن کشور صرف خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، واشنگتن می خواهد که این در برابر چین موقف استراتژیک قوی داشته باشد و مودی هم در تلاش است تا کشورش را در عرصه دفاعی قوی تر سازد. گفته می شود که در این سفر همکاری های دو کشور در بخش های دفاعی و فناوری های پیشرفته گسترش خواهد یافت و هند از فناوری های اساس امریکا بهره‌مند خواهد شد. فناوری که واشنگتن آن را به ندرت با کشورهایی که متحدش نیستند شریک می سازد. همچنان در جریان این سفر دو کشور برخی از توافقنامه های مختلف مرتبط با همکاری های دفاعی، هوش مصنوعی، سیستم های محاسباتی کوانتوم و سرمایه گذاری را اعلام خواهند کرد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، به خبرنگاران گفت که انتظار می رود بایدن در مورد نگرانی های واشنگتن جهت عقب نشینی دموکراسی در هند با مودی گفتگو کند، اما بایدن نخواهد گفت که در این زمینه چی کار را باید هند انجام دهد. با گفته آقای سالیوان، هر زمانی که کشورش چالش های را در برابر آزادی مطبوعات، آزادی های مذهبی یا سایر موارد مشاهده می کند، آن را فقط مطرح می کند. در موردش لکچر نمی دهد یا وانمود نمی کند که خود ایالات متحده با این چالش مواجه نیست. مشاور امنیت ملی قصر سفید می افزاید اینکه سیاست و نهادهای دموکراتیک در این چگونه ادامه دارند مربوط به ایالات متحده نمی شود. به گفته او، شهروندان هند باید در این مورد تصمیم بگیرند. مدافعین حقوق بشر از بایدن می خواهند که در مورد مسائل حقوق بشری با مودی گفتگو کند. مودی پس از آن مورد انتقاد قرار گرفت که روند عطای شهروندی را به برخی از پناهجویان در کشورش سرعت بخشید، اما این پناهجویان شامل مسلمانان نیستند. همچنان حکومت ملیگرای مودی زیر انتقاد قرار گرفت که در آن خشونت علیه مسلمانان و دیگر گروه های مذهبی افزایش یافته. مودی در جریان سفر رسمی خود به ایالات متحده همچنان در کنگره سخنرانی خواهد کرد. از سال 2014 زمانی که مودی به عنوان صدر اعظم هند روی کار آمد، این پنجمین سفرش به امریکا است. این سفر تا سه‌شنبه آینده ادامه خواهد یافت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
گلفروشی و گلسازی در بخش‌های از شهرهای بزرگ توجه مردم را به خودش جلب می‌کند. در این مورد گزارش داریم تا لحظات بعد نشر خواهد شد و دعوت می‌کنم ما را همراهی کنید. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه کاروان زهر. اما حالا نگاهی می‌کنیم با آنچه در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. فرشته نگاه برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
استنفورد ادوکیت در یک عنوان خود می نویسد گروه دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان می خواهد تا آنچه را بازداشت خسران مهاجران افغان خوانده می شود متوقف کند. سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه از حکومت پاکستان خواست تا آنچه را که بازداشت خسران مهاجران افغان خوانده می شود متوقف کند. گفته می شود در این میان افرادی که ویزه هم دارند بازداشت شدند. استنفورد ادوکیت در ادامه مطلب خود و سابقه مهاجران افغان در پاکستان پرداخته می افزاید که میلیون ها تن از این مهاجران در بین سالهای 1979 الا 1989
در ایام اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق به پاکستان پناه بردن و بزرگترین جمعیت پناهندگان را تشکیل دادن. روزنامه می افزاید که بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021 بیش از 100 هزار افغان از ترس آزار و اذیت در کشور خود به پاکستان رفتن. روزنامه می افزاید که اکثر مهاجران افغان مقیم پاکستان از کندی بررسی ویزه های سفر خود به امریکا و دیگر کشورها شکایت می کنند. از سوی دیگر نشریه ایرویشی ریویو در شماره اخیر خود به روابط طالبان افغان و طالبان پاکستانی پرداخته. نشریه می نویسد که دو سال اخیر سالهای بحرانهای متعارف و غیر متعارف برای امنیت و ثبات افغانستان بودند. با تغییر رژیم در افغانستان میان طالبان افغان و پاکستان که اسلام آباد آنها را شریکان عمیق استراتژیک خود می پنداشت جدایی پیدا شد. پاکستان اکنون به نوشته نشریه از عواقب سرکوب جدای طالبان بلوچ و پرورش تروریسم رنج می برد. نشریه می افزاید که افغانستان با خاتمه فعالیت مسلحانه طالبان افغان در 2021 به یک مرحله جدید مبارزه عمیق با گروه های دهشت افغان رقیب، استفاده از عواید قاچاق مواد مخدر و انزوای دیپلماتیک داخل شد. یوریشیو در ادامه می نویسد که این مشخصات سرنوشت رابط کابل و اسلام آباد را در آینده نزدیک تعریف می کند. وان هم که نشانه های بسیار اندکی از پیشرفت، انکشاف و بازسازی به نظر می رسد. نشریه به ای باور است که این وضعیت امنیت و پیشرفت منطقه و کشورهای چون هند را متاثر خواهد ساخت.
حالا ساعت 5:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در کنار سایر حرفه‌ها در افغانستان، گلفروشی و گلسازی در بخش‌های از شهرهای بزرگ توجه را جلب می‌کند. گلفروشی و گلسازی حرفه‌هایی‌اند که بیشتر در اوقات خوشی و مناسبت‌های خوب زندگی با آن نیاز بیشتر احساس می‌شود. در این گزارش با فرد آشنا می‌شوید که به گلسازی و گلفروشی سال‌ها مشغول بوده.
این مسلک بستگی به این داره که امی استعداد از این فطری در وجود بعضی کسا می باشه.
عبدالسمی 33 ساله ساکن ولایت کابل می گوید 15 سال است که با 3 برادرش مصروف گلسازی و گلفروشی است. او گفت که گلسازی را به گونه مسلکی فرا نگرفته، بلکه از برادر بزرگش آموخته است.
در پلوی مسلک باید شوق و اشتیاق و علاقه باشه، تنها یک هدف نباشه، پول باشه. باز او آدم ابتکارات می داشته باشه و این مسلکی میشه. هر مسلکی که باشه.
او درباره انواع مختلف گل و برگ ها به رادیو آزادی چنین گفت.
گل مرسل و گل دول خب معمولا در مارکت افغانستان می باشه، در زمستان هم از پاکستان می آید، در تابستان گل خود وطن است. باز بعض گل های دیگه فصلی می باشه، مثلا یک تیپ گل هاست در بهار می برای، مثلا گل بابونه می گن، فلاکس می گن، استیکس می گن. بعض گل های دیگه هست در تابستان می براید، در زمستان مثلا در فصلی گل نرگس است، لیلیوم است، ارکیده است، بعضی هاش به نام ارغوزک یک تیپش است، روغنی دیگه تیپ است. اینا گلای دشتی هستن و برگه ها برگ مارچوبه است، دیواربید است، برگای دشتی است. این برگ ها معمولا در افغانستان استفاده میشه.
عبدالسمی می افزاید که علاوه بر گلهای تازه، گلهای مصنوعی نیز می سازند که به گفته وی گلهای مصنوعی انواع مختلف دارد و از نوع درجه یک آن بیشتر برای ساختن دستگل برای عروسها، تزیین استیج تالارهای عروسی و یا موترهای گلپوش کار می گیرند. او می گوید در گذشته در روز مادر و روز عاشقان فروشات زیاد داشتند و حتی برای این مناسبت ها از پاکستان، هند و ایران گل می آوردند که اکنون به گفته او در این مناسبت ها فروشات اندکی دارند. عبدالسمی گفت که از 2 سال به این سو کارش از رونق افتاده است.
کار فعلا به این شرایط در افغانستان وضعیت کار چندان خوب نیست. این مسلک تا ما حاضر به این شده بودیم که رها کنیم، ولی فعلا کار دیگام نیست. مجبور هستیم به مسلک خود ادامه بدیم که زندگی عادی روزمره خود پیش ببریم.
او درباره خاطره جالب خود به رادیو آزادی گفت.
گل جور کرده بودیم، به یک مشتری ما یک گل جور کرده بودیم، به مشتری دیگه ما دیگه گل جور کرده بودیم. اینا اشتباه شده بود، او از اونها را برده بود، او از اونها را، و بالاخره اینا از یکی دیگر خوشم کرده بودند، پس هیچ نوردن.
گل سازی یک سرگرمی است و بسیاری افراد به خاطر علاقه شخصی خود این کار را انجام می دهند و هم از این طریق عاید به دست می آورند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشان می‌دهد.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پس از مشاورت عقب دروازه‌های بسته یک نشست بحث‌های علنی را در مورد افغانستان برگزار می‌کند. روزا اوتونبایو نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر این سازمان در کابل در این نشست از وضعیت فعلی در افغانستان معلومات خواهد داد. گفته شده که در این نشست در مورد تهدید تروریسم از افغانستان بحث می‌شود. برنامه جهانی غذا تخمین میکند که بیش از 15 میلیون تن در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید و 2.8 میلیون نفر دیگر با گرسنگی شدید روبروند. WFP در گزارش تازه‌اش که دیروز نشر کرد گفته که بر علاوه بحران‌های شدید اقتصادی و بشری، میلیون ها تن در افغانستان تحت تأثیر شرایط سخت اقلیمی قرار گرفتند. نرندر مودی صدر اعظم هند در واشنگتن است و قرار است فردا در قصر سفید سخنرانی کند. پیش از سخنرانی مودی او با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا غذای امشب را صرف خواهد کرد. مودی در جریان سفر رسمیش به ایالات متحده همچنان در کنگره سخنرانی خواهد کرد. و رسانه‌های روسی به نقل از مسئولان امنیتی خبر داده که گفتند 3 تیاره بدون سرنشین در نزدیکی مسکو پایتخت این کشور سرنگون شدند. اوکراین تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. سپاسگزار از همراهیتان شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه بودید. رادیو آزادی حالا 24 ساعت با شماست و تازه ترین ها را در موج متوسط 12.96 از ساعت 6 شام تا 6 صبح دنبال کنید و روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هم در تمامی ساعت با شما هستیم. حالا نوبت نشر برنامه کاروان زهر است و دعوت میکنم با ما باشید.
کاروان زهر. با سلام و روز شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از جزئیات گزارش انستیتوت صلح امریکا در رابطه با عواقب ناگوار اقتصادی منع کشت کوکنار برایتان خواهیم گفت.
نتایج اقتصادی منع کشت کوکنار به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق بیشتر خواهد بود، زیرا پیشاپیش مردم در این مناطق به دلیل مشکلات اقتصادی زمینشان را فروختند.
یک متخصص از تأثیرات بد کاروبار مواد مخدر بر اقتصاد ملی افغانستان برای ما میگوید.
اولینش این است که منابع مالی را از اقتصاد جریان مشروع اقتصادی بیرون میبرند و اونا را درگیر فعالیت‌های نامشروع میکنند.
در یک گزارش میشنویم که اعتیاد یک عضو خانواده چگونه سبب بدبختی تمام خانواده شده.
5-6 سال میشه که پدریشته، هیچ چیز نمیاره. هنوزم از خانه یک چیزایی که داشتیم بود از خانه.
در ادامه این برنامه میشنویم که بسم الله با چه مشکلات روبرو است و برای نجات از آن به چی پناه میبرد.
کل روز سرم در گریان در میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود 2 ماه شد دیگر.
دو ماه شد اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که چی نازه بیادرهای بده پیش روی من.
برنامه را با هشدار اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا آغاز می‌کنیم. اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا می‌گوید که در نبود برنامه‌های انکشافی در افغانستان، منع کشت کوکنار عواقب ناگوار اقتصادی و فقر شدید را در پی خواهد داشت. در یک گزارش تحلیلی این اینستیتوت با اشاره به کاهش میزان کمک‌های خارجی گفته شده که ادامه منع کشت کوکنار سبب خواهد شد تا میزان مهاجرت‌های غیرقانونی از افغانستان بیشتر شود. دهقانان نیز که تازه یک فصل آری از کشت کوکنار را پشت سر گذاشتند، شکایت دارند که اقلام دیگر زراعتی نتوانستند نیازمندی‌هایشان را رفع کند و در حالت بد اقتصادی به سر می‌برند. شرح موضوع در این گزارش.
فصل اول کشت کوکنار در افغانستان پایان یافته و سروی تخمینی یک مؤسسه بریتانیایی از ولایت هلمند نشان می‌دهد که کشت کوکنار تنها در این ولایت به شکل چشمگیر کاهش یافته، اما تا حال هیچ نهاد مسئول این گزارش را تایید نکرده است. حال انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا یا USIP در یک گزارش نوشته که اگر منع کشت کوکنار به همین گونه ادامه یابد و برنامه‌های انکشافی در افغانستان روی دست گرفته نشود، وضعیت اقتصادی در این کشور بدتر خواهد شد.
شل جریب امزی که میگه آقا چه تاریخ کنه پا و کروغان مشتخبت
سن؟ نقیبالا دهقان در ولسوالی خاص اوروزگان ولایت اوروزگان که در فصل اخیر بر زمینهایش به جای کوکنار گندم کشت کرده بود، میگوید که امسال عاید چندانی به دست نیاورده و حتی نتوانسته مصارفش را به دست آورد.
اگر کشت تاریاک نباشد کود قیمت است و از کشت گندم چیزی به دست نمی آید. گندم مصارف تراکتور و غیره را به دست نمی دهد. اکثریت خانواده ها هستند که 34 سیب تاریاک را کشت می کردند و مصارف خانواده شان به دست می آوردند، اما گندم این عاید را ندارد. اگر گیریم که داشت باشد تنها می تواند خوراک خانواده را تامین کند، اما مصارف آب و چای عمیق را به دست نمی دهد. خواست ما از امارت اسلامی این است که کمک و تخم زراعتی را در اختیار ما قرار دهد که به اندازه کوکنار عاید داشته باشد.
در گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا آمده، با توجه به اینکه در سال جاری میزان کمک‌های بشری با افغانستان به 1 میلیارد دلار کاهش یافته، در نبود برنامه‌های انکشافی در مناطق زراعتی میزان فقر در این مناطق نیز افزایش خواهد یافت. دیوید منسفیلد پژوهشگر مؤسسه السیز نیز هشدار می‌دهد که با منع کشت کوکنار و کاهش کمک‌های خارجی میزان مهاجرت‌ها به اروپا نیز بیشتر خواهد شد.
نتایج اقتصادی منع کشت کوکنار به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق بیشتر خواهد بود، زیرا پیشاپیش مردم در این مناطق به دلیل مشکلات اقتصادی زمینشان را فروختن و اکثرا به مهاجرت رو آوردن. این مردم برای مهاجرت تا ترکیه 2000 و تا سربیا 3000 دلار می‌پردازند و این راه برای آنان باز است. در نبود کوکنار در آینده نه چندان دور یگانه راه برای این مردم ترک کشور است، چون فرصت کاری در کشور وجود ندارد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار تازه‌اش با مسئول بخش سیاسی یونما در کابل از سازمان ملل متحد خواسته که در بخش تداوی معتادان و ارائه کمک‌های بدیل با حکومت آنان کمک کند. اما تا حال به شمول سازمان ملل متحد هیچ کشور جهان گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار در افغانستان را تایید نکرده و به خواست حکومت طالبان مبنی به ارائه کمک‌های مستقیم به آنان در بدل کاهش کشت کوکنار نیز پاسخ مثبت نداده است. قرار است سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار در افغانستان را در اواسط ماه آینده میلادی اعلان کند و حکومت طالبان نیز سرگرم تهیه نتایج سروی خود از این کشتزارها است.
شنیدیم که هرچند حکومت طالبان تلاش می‌کند تا با استناد به گزارش اخیر در رابطه با کاهش میزان کشت کوکنار کمک‌های خارجی را جذب کند، اما تا حال هیچ نهاد و دولت آماده چنین همکاری نشده است. در مسئله مشکلات اقتصادی ناشی از مواد مخدر می‌مانیم. کارشناسان اقتصادی میگویند که کاروبار مواد مخدر تأثیرات ناگواری را بر اقتصاد ملی افغانستان به جا گذاشته است. همکار ما در مصاحبه با نیاز محمد نثار، متخصص اقتصادی، از وی پرسیده که کاروبار مواد مخدر چگونه بر اقتصاد ملی تأثیر میگذارد، عوامل این تأثیرات چیست و برای جلوگیری و یا کاهش این تأثیرات چگونه پالیسی ها و استراتژی ها تدوین شود. آقای نثار ابتدا در رابطه با تأثیرپذیری اقتصاد مشروع از کاروبار مواد مخدر معلومات می‌دهد.
تجارت مواد مخدر تأثیرات بسیار منفی روی اقتصاد ملی داره که عمدترین از اونا اولینش این است که منابع مالی را از اقتصاد جریان مشروع اقتصادی بیرون میبرن و اونا را درگیر فعالیت‌های نامشروع میکنن. در نتیجه اقتصاد نامشروع رشد میافد، در نتیجهش دولت از جریانات اقتصادی با خبر نمیماند و تحت کنترل و سیطره‌اش بیرون می رود. یکی دیگر از عواقب منفی تجارت مواد مخدر این است که فرصت های کاری را در مشاغل نامشروع ایجاد می کند و قوی کاری را از فعالیت های مشروع اقتصادی به فعالیت های نامشروع اقتصادی انتقال می کند. همچنین کسانی که معتاد مواد مخدر می شوند اونا به نفوس غیر فعال کاری تبدیل می شوند و در نتیجه اونا بار دوش جامعه و خانواده خود می گردند. همچنان چون تجارت مواد مخدر خلاف مکانیزم عرضه و تقاضا عمل می کند، در نتیجه باعث رشد تورم در سطح اقتصاد ملی می شود. به این سلسله تجارت مواد مخدر باعث توزیع ناعادلانه عاید در جامعه می شود. کسانی که درگیر کشت مواد مخدر هستند، مثلا خود دهاقینی که مصروف هستند و کسایی که این کشت را جمع‌آوری می کنند، اونا یک بخش بسیار کمی از عواید را به دست میارند و کسایی که مواد مخدر را به کشورهای دیگه انتقال می دهند و قاچاقچیان بزرگ، اونا یک بخش بسیار نجومی عواید را به دست میارند. همچنان تجارت مواد مخدر بیلانس تادیات کشور را به سوی کسر سوق میدهد، چون عوایدی که از تجارت مواد مخدر به دست میآید اون عواید بیشتر روی اجناس مصرفی و لوکس مصرف میشوند، باعث از این میشه که سطح واردات کشور نسبت به صادرات که کشور داره زیادتر شود. و همچنان تجارت مواد مخدر باعث کند شدن تولیدات داخلی می شود، چون منابع مالی که باید صرف تولیدات داخلی شوند اونا به جای این صرف واردات اجناس لوکس می شوند و بیشتر قاچاقچیان مواد مخدر از عوایدی که به دست میارن اونا تمایل دارن که بخش عمده ای از عواید خود را روی گرفتن مالکیت زمین ها به مصرف برسانن. آخرین و عمده ترین مشکلی که تجارت مواد مخدر ایجاد میکنه این است که برای دولت مدیریت اقتصاد کلان را سختتر و پیچیده‌تر می‌سازه و دولت نمیتونه که روی شاخص‌های اقتصاد کلان تأثیر بگذاره، روی بیکاری، روی تورم، روی رشد ناخالص داخلی. دولت نمیتونه که این همه شاخص‌های اقتصاد کلان را کنترل بکنه و ثبات ایجاد بکنه، چون یک بخش عمده ای از اقتصاد نامشروع است و از سیطره دولت به بیرون است.
اقتصاددان باور دارن که بعضی پالیسی ها و استراتژی است که به کاروبار قاچاق مواد مخدر زمین سازی میکنه. به نظر شما استراتژی ها و پالیسی ها چقدر موثر است؟
عوامل مختلفی داره، ولی پالیسی ها و استراتژی هایی که ایجاد می شوند بیشتر باید شیبه عقاید زمینی باشد و پالیسی های کپی شده از کشورهای خارجی نباشند که با عقاید زمینی یک کشور دیگر مطابقت نداشته باشد. دولت ها و مسئولین و راکین دولت با سهلنگاری و با تطبیق پالیسی های نادرست و با تطبیق ناقص پالیسی های درست خودشان باعث از می شوند که رشد تجارت مواد مخدر بیشتر شود.
کشتی بوتای مواد مخدر است، تولید مواد مخدر است، قاچاق است و چهارم استعمالش است. به نظر شما کدام بخش از این عواقب منفی دارد؟
به نظر ما کشت مواد مخدر عمده ترین تاثیر منفی را داره از بین این کاتگوری که شما یادآور شدید، چون با کشت مواد مخدر زمین افغانستان و آب افغانستان و نفوس و کاری افغانستان درگیر کشت ازی می شود و همه انرژی تولید ازی از مردم ما مصرف می شود، ولی بخش بسیار کمی از عواید به مردم ما می ماند. از این لحاظ کشت مواد مخدر را می توان منفی ترین و زیانبارترین عنصر یاد کرد، چون بیشتر تاثیرات منفی اجتماعی را هم روی جامعه ایجاد می کند.
به نظر شما چی باید شود تا عواقب منفی برای اقتصاد ملی ما جلوگیری شود؟
برای جلوگیری عواقب منفی که تجارت مواد مخدر نیاز به پالیسی های میان مدت و دراز مدت است و نیاز است که در کل پالیسی های یک سیاست دقیق زراعتی ایجاد شود که او سیاست زراعتی همگام و مطابق سیاست صنعتی و سیاست های عمومی دیگر جامعه هم باشد و در کل مناسبات و سیستم زراعتی افغانستان که بیشتر شکل سنتی داره اونا را به سوی گذار به یک زراعت مدرن و زراعت مکانیزه شده رهبری بکند و تا ما بتوانیم با مصرف انرژی کم عواید زیادی را به دست بیاوریم. مثال ما برای شما یادآور شوم که طبق ارقام در افغانستان تقریبا 70% نفوس کاری افغانستان در قریه‌جات زندگی میکنه و بیشترشان درگیر اقتصاد زراعتی هستند. ولی سهم اقتصاد زراعتی در تولیدات ناخالص داخلی کشور تنها 30% است تقریبا. اما 30% نفوس بقیه افغانستان که در شهرها زندگی میکنن اونا 70% سهم در تولیدات ناخالص داخلی دارن، که همینجا ما میتوانیم به عقب ماندگی سکتور زراعتی در کشور خود ما اشاره بکنیم. پس نیاز به یک کار هدفمند و به یک کار مشترک و انتخاب کردن اهداف دقیق و پالیسی های دقیق برای دستیابی به آن اهداف می باشد.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم از آسیب های اعتیاد به خانواده برایتان می گوییم. روانشناسان می گویند که اعضای خانواده افراد معتاد در کنار مواجه بودن با خطر اعتیاد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اعتیاد عضو معتادشان را نیز به دوش می کشند. یکی از این خانواده ها خانواده شفیقه است که به دلیل اعتیاد شوهرش تمامی مسئولیت های خانواده به دوش وی قرار گرفته است. فرزندان شفیقه می گویند که ماه ها شده پدر معتادشان به خانه نیامده و مادرشان نیز با صفاکاری در خانه های مردم نمی تواند زمینه تعلیم و تحصیل آنان را فراهم کند. همکار ما در این گزارش به زندگی شفیقه پرداخته که با هم می شنویم.
قلاشی مرم یکسو مرم خانه مردم صفاکاری منم.
شفیقه مادر 9 فرزند است. چند سال شده که شوهر شفیقه به مواد مخدر معتاد است و در این مدت مسئولیت نفقه و تعلیم فرزندان به دوش شفیقه بوده است. وی می گوید که در گذشته دخترانش با کار در روی جاده ها با وی در حمایت مالی خانواده همکاری می کردند. اما حال که طالبان مانع کار دخترانش شدند، مسئولیت خانواده 10 نفری را به تنهایی به دوش می کشد.
5-6 سال میشه که پدریشته. هیچ چیز نمیاره. هنوزم از خانه یک چیزایی که داشتیم بود از خانه. یک تا قالین داشتیم بود. یک گاز داشتیم بود. یک بخار، ترموز، یک چیزا داشتیم. هنوزم از خانه بود باره. میفرشید پدر میکشت. خود نانوار خانه ایم دیگه کس نانوار نداره.
شفیقه می گوید که 6 ماه شده شوهرش به خانه نیامده و آخرین بار حدود 2 ماه قبل نزدیکانش به وی خبر دادند که شوهرش از سوی طالبان به مرکز تداوی معتادان در کابل برده شده. اما حال که بیش از 2 ماه از بستری شدن وی می گذرد، هنوز نیز به خانه بر نگشته است. منیژه دختر کلان شفیقه است. وی در گذشته با فروختن خوردنی در روی جاده ها مادرش را در تمویل خانواده کمک می کرد. وی مانند سایر دختران آرزو داشت که با رفتن به مکتب آینده بهتر را برای خود و برادران و خواهرانش رقم بزند. اما اعتیاد پدر آینده وی را نیز برباد داده است.
اگر مادر میخواد چیکار مالا ششتو مالا اولادای پدر خرده داشت میگرم. دیگای دختر را سکای بینم که چست میخونه تواد بیره. واقعا خیلی دنی مبرم. اگر نمیتونم مشکل زندگی یا امیتر دیگا. تهمون مهندن دیگاله. مادر من کلام نوشتن مادر از آنجای زندگیش هم کلام خطاب چه پشتر از رک بخوی پدر من خانه نمه برای من خیلی دراست پدر من خانه نمه پدر پشتش مام شکت ندیده پدر من.
بر اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، تعداد معتادان بی سرپناه در افغانستان بیشتر است و اکثریت این معتادان کسانی هستند که نمیخواهند نزد خانواده هایشان برگردند و ترجیح میدهند که در اجتماعات معتادان شب و روزشان را سپری کنند. متیولا وزیری روان درمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد میگوید اعتیاد والدین نه تنها فرزندان را با خطر اعتیاد به مواد مخدر روبرو میسازد، بلکه مسئولیت ها و مشکلات فراوان اجتماعی را به دوش آنان میگذارد.
زمانی که والدین معتاد باشند و فرزندانشان رفتار زشت، گفتار زشت، حتی نمیتوانند به پوشاک و خوراک نیازمندی های روزمره‌شان رسیدگی بکنند، پس همین هست که این گونه فرزندان از هر فرد دیگه‌ای که در جامعه زندگی میکنند متضرر بیشتر خواهند شد.
هرچند حکومت طالبان در اوایل زمستان سال گذشته شمسی صدها معتاد را به شمول کابل از شمار شهرها جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد انتقال دادند، اما تعدادی از این معتادان با سپری کردن دوره تداوی و برگشت به جامعه به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر دوباره معتاد شدند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که اعتیاد یک عضو خانواده می تواند سبب دردسر برای تمام خانواده و زندگی آنان شود.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. در دراما می شنویم که بسم الله دو برادرش را در یک حادثه ترافیکی از دست می دهد. این رویداد غم‌انگیز بسم الله را متاثر می سازد و زندگی وی را دیگرگون می کند. اما یک دوستش به خاطر رهایی از این غم به او یک راه را نشان می دهد. این که این راه نجات از این همه درد و غم چیست، آن را در این دراما با هم می شنویم.
سلام علیکم بسم الله جان.
و علیکم السلام.
خیرت باشه، چرا گریان میکنی او بیدر؟
چطور گریان نکنم؟ غم عزیز دادن دو بیدر غم کم است.
واره خدا ببخشه، ایقا گریان نکو دیگه، آلا با گریان تو خوب پس زنده نمیشن.
از همین خود در دوکان میایم که کدام زن فکرم دیگه شوه، اما این غم بسیار سنگین است، کل روز سرم در گریان در میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود دو ماه تیر شد دیگه.
دو ماه شد، اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که جنازه بیادارای بده پیش روی مست.
او خو یک تکر موتر بود دیگه، یک حادثه بود تیر شد. صبرت به خدا کو دیگه.
من قبول میکنم که حادثه بود، اما حادثه بسیار دردناک بود.
براستی که حادثه بسیار دردآور بود، اما تو تا چه وقت گریان میکنی؟ تا چه وقت؟
میفهمی اشمل جان، از وقتی که حادثه شده از اون وقت حال من سعی خواب نکده.
تو راست میگی، راست میگی، غم از دست دادن دو برادر جوان غم کم نیست. من درکت میکنم.
وقتی که خواب میرم دو برادر جوان مرگ خودت خواب میبینم.
خیر باشه، خیر باشه، آلو واخو با گریان تو پس زنده نمیشن، صبر کو.
کل دوستا برام میگن که صبرت به خدا کو، اما صبر کردن هم کار آسان نیست. این غم کلان من چطور زیاد ببرم؟
تنها چرا، شکر بابیت، مادرت، زنت، اولادای تو، بیادرهای دیگیت در پالویت هستن.
آه شکر هستن، اما هر کس جای خود داره، جای و بیادرها را هیچ کسی گرفته نمیتونه.
اجمل چی گپ هست؟ بسم الله جان چرا گریان میکنه؟
به خاطر بیادرهای خود گریان میکنه.
آلا زود سه خود دو ماه تیر شد.
غم از دست دادن تو بیادرها چطوری خبر زود از یاد ببرم؟ وام غم تو بیادر جوانه.
راست میگی، راست میگی لالا جان. تو کم بسم الله جان تسلا بتی، من میرم که کم کار دارم، با اجازه تان من رفتم.
برو برو بخیر بری. یارا بسم الله بچش، تو هم عجب آدم هستی، تا که گریان کده میری؟ با گریان تو خوب بیادرهایت پس زنده نمیشن.
مام زیاد کوشش کردم که غم فراموش کنم، اما چی کنم، نمیشن، نمیشن.
بیا که لالای تو تک چیز بتید که دیگه هیچی غم در یاد و خاطرت نبیای.
چی میدیم؟
ای نه، اینی سگرتا که بکش که غم دلت برایا.
کد سگرت غم دل نمه برایا. ای نسایی کو از صوف و در پینجا داره سگرتا کشیدیم.
وادم ای ازو سگرتا نیست که تو کشیدی، ای بیخی یک مزه جدا داره.
ای دیگه چی رقم سگرت است؟
تو یک دفعه خوب بکش، باز برات معلوم خواهد شد که میغمایت گم میکنه یا نه.
خوصیست تو مره مره که بکشمش.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
مهربانی بیا بیا.
دکتر صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا اینجا سر این چوکی بشین.
اینه شیشتم دکتر صاحب. اینه
خوب بگو چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب من ملی روین هستم، حالا میخواهیم که خدا تداوی کنم.
خوب تو قصه کو که چطور عملی شدی؟
دکتر صاحب قصه ازی قرار بود که 10 سال پیش بیادروی موتر تکر کردن و 2 بیادرم دمی تکر موتر کشته شدن بیچارا.
خداوند بیامرزشان. خوب باز چی شد؟
من توان تحمل غمش نداشتم، از این که نیمی غمه رو فراموش کنم نشه رو شروع کردم.
خوب باز غمت فراموش شد؟
نه دکتر صاحب، او غم خو فراموش نشد، اما صدا غم دیگه سر شانایم بار شد و این غما کمر ما شکستاند.
کمرت چطور شکستاند؟
دکتر صاحب من یک دکان داشتم، او رو فروختم و کل پیسیش در پودر زدم.
باز چی شد؟
باز بعد از او زن اولادایم روز روزگار بدکتم تیر کدن، بیچارا بسیار گشنگی و تشنگی را تیر کدن.
خو خو باز چی شد؟
2 سال بعدش زنم مریض شد، من پیسه تداویش نداشتم، چند وقت بعد بیچاره مرد، اون اولادای ریزه ریزه بر من مون. دکتر صاحب
آل اولادایت کجا هستن؟
کدی خسارم از دکتر صاحب، خسارم هم بسیار قریب است، وضعیت اولادایم خوب نیست، مثل یتیما هستن.
گیریو نکو دیگه، خدا خیره پیش بره، خوب است که اولادای خوی یک سرطانو داره.
اینه دکتر زن مرزو میبینی نه؟ اینه زن که ده این جوانی کل دندانای بریخته مویای زمین شد، مثل یک آدم 100 سال هم معلوم میشد، زندگیم تباه شد.
تشویش نکو، حالم شکر جوان هستی، مویو قمویم نیست، دندانایتم شکر جور خواهد شد.
نه دکتر صاحب، جوانی مانی دیگه نمانده، استخوانا، چشم، مده، کرده، یک جای وجودم هم جور نمانده دکتر صاحب.
تو تشویش نکو گفتم، ما بسترت میکنیم انشاءالله پس جور و تیار خواهد شدی.
دکتر صاحب من غلط فکر کرده بودم، بسیار مردم دیگه هم هستن که مثل من غلط فکر میکنن، در آن غلط روان هستن.
چطور غلط فکر میکنن؟
بیبی دکتر زیب من فکر میکنم که نشه غم دل من رو دور خود کرد، اما حالا فهمیدم که نشه غم دل کس رو دور کرده نمیتونه، بلکه به ده ها غم دیگه گرفتارش میسازه و زندگیش تباه میکنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا اخیر دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر.